أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى
الله على عدوه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون عداة التحليل. كلام ما در بحث مطلق و مقید بود. رسیدیم به این مسئله که در لغت عرب چه الفاظی برای بیان اطلاق به کار می رود. صاحب الکفایه حضرت مقام شریف اولین لفظی را که بیان فرمود اسم الجنس بود. از آن مباحث گذشته روشن شد که هر بار در کلام شارع مقدس اسم جنس به کار برود، اسم جنس دلالت بر اطلاق می کند، یعنی دلالت می کند بر طبیعت محمده به ما الهیه. حالا ما بگم ناسازم. و اما دومین مورد که صاحب کفای بیان می فرماید علم الجنس است. مشهور بین اصولیین آن است که علم الجنس هم مثل اسم جنس دلالت بر اطلاق دارد و شده است برای طبیعت توجه فرمود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه شریف در ما نحنفی مطلبی دارد. این مطلب را انشاءالله توضیح دهیم. قبل از آنی که وارد فرمایشات صاحب کفایه بشویم، اول فرق بین اسم جنس و علم جنس روشن بشود. نظر مشهور را ببینیم، بعد انشاءالله صاحب کفایه ببینیم چه می فرماید. مشهور فرمودن فرق بین اسم جنس و علم جنس آن است. اسم جنس دلالت می کند در طبیعت به ماهیت، اما علم الجنس دلالت می کند در طبیعت به ماهیت متعینتون به تعین ذهنی. تکرار می کند نظر مشهور را. مشهور گفتن اسم جنس دلالت می کند در طبیعت به ماهیت، ولیکن علم الجنس دلالت می کند بر طبیعت نه به ماهیت، بلکه به ماهیت متعینتون به تعین ذهنی. توضیح و داده. گاهی از اوقات ما می خواهیم در محاورات فقط خود طبیعت را بیان کنیم، اگر این موردی که قصد متکلم آن است که نفس طبیعت را بگوید، اینجا از اسم جنس استفاده می شود. مثلا یه رعیف و عصبن یک شیری را دیده. اما گاهی از اوقات قصد متکلم آن است که بگوید من اون طبیعت معهود ذهنی را دیدم، طبیعتی که در ذهن من یک تعینی پیدا کرده است، در ذهن من یک خصوصیتی پیدا کرده است. اینجا از علم الجنس استفاده می کنند. میگه رأیت و اسامت. اسامه علم برای جنس اسد است. اسد اسم جنس است، همون شیر. اسد معنای شیر، این اسم جنس است. هر حیوان یه اسمی دارد، شیر هم اسمش اسد است، اسم جنس است. ولی هرگاه متکلم قصدش آن باشد که طبیعت این حیوان مفترس را بگوید، به ما انها متعینتون به تعین ذهنی، از آن جهت که در ذهن تمیزی از ما ادای خودش داره، اینجا از چی استفاده میکنه؟ علم جنس استفاده میکنه. پس علم جنس یک تعین ذهنی دارد، برخلاف اسم جنس که تعین ذهنی ندارد. مشهور فرموده است همین تعین ذهنی سبب شده است که علم جنس معرفه میشه، چون معرفه در برابر نکره، نکره یعنی اون چیزی که تعینی ندارد، معرفه یعنی اون چیزی که تعین دارد. علم جنس چون تعین ذهنی پیدا کرده است و در ذهن یک خصوصیت و امتیازی از سایر جنس های دیگر پیدا کرده، لذا حالت چی را پیدا میکنه؟ نکره یا معرفه را؟ معرفه را. فلذا در لغت عرب اسم جنس نکره حساب میشود، ولی علم جنس معرفه حساب میشود. پس من آن علاها با نظر مشهور این شد، جمع کنیم این بحث را، نظر مشهور این شد ما یه اسم جنس داریم، بفرمایید معرفه است یا نکره؟ نکره. موضوع لحش چیه؟ اسم جنس طبیعت به ماهیه مبهمتن مهملتن. و اما یک علم جنس داریم، بفرمایید علم جنس نکره است یا معرفه؟ موضوع لحش چیه؟ طبیعت به ماهیه متعینتون به تعین ذهنی. تعین ذهنی را توضیح دادم و اینو بگیرید خیلی باهاش کار داریم. تعین ذهنی یعنی ماهیتی و یا جنسی در ذهن متمیز از ما ادای خودش شده باشه، در ذهن یک تمیزی پیدا کرده است. فلذا به خاطر همون تمیز دیگه نکره هم نیست، بلکه حالت چی را پیدا می کنه؟ معرفه را پیدا می کنه. علاها بل اساس این نظری است که مشهور در اینجا گفته است. پس به این جمله توجه رو فرمایید که نظر مشهور آن است که علم الجنس موضوع آن له چیه؟ ماهیت، به ماهیت متعینتون به تعینه، اینو داشته باشه. حالا که نظر مشهور روشن شد، بریم سراغ نظر صاحب کفایه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف با مشهور مخالفت میکنه، میفرماید علم الجنس هم مثل اسم جنس موضوع لهش ماهیت من حیث و هیهیه مبهمتن و مهملتن. خوب دقت کنید اینجا جاهای حساسی. صاحب کفایه میفرماید علم الجنس عین اسم جنس است، یعنی در ناحیه موضوع له هیچ فرقی با هم ندارد، همانطوری که اسم جنس موضوع لهش ماهیت مهمله مبهمه بود، علم الجنس هم موضوع لهش ماهیت مهمله مبهمه خواهد بود. خب اینجا اول یه انقل که به صاحب کفایه وارد میشه. انقل از تو کتاب انقل نیست ها، ما میگیم که مطلب براتون واضح بشه. انقل بنابر مبنای شما، پس علم الجنس هم باید نکره باشه، چون وقتی که تعین ذهنی ندارد معرفه نمیشه، وقتی که معرفه نشود پس علم جنس هم باید مثل اسم جنس نکره باشه. چرا در لغت عرب علم جنس را معامله معرفه با او میشه؟ پس معلوم میشود موضوع لهش فرق میکنه. این قول اگر این را بگی قول تو جواب میدن. صاحب کفایه میفرماید درست است که علم جنس به عنوان معرفه در لغت عرب استعمال می شود، ولی تعریفش تعریف لفظی است نه تعریف حقیقی. توضیح گذاره تعریف لفظی در برابر تعریف حقیقی. صاحب کفایه از یه مثالی شروع می کنه، می فرماید همونطور که در لغت عرب ما یه تعریف حقیقی داریم یه تعریف لفظی داریم. مؤنث حقیقی یعنی اون موجودی که توجه فرمودید جنس ماده باشه، که در تعریفش میگن که مثلا فرض کنید آلت انوثیت داشته باشد، این شما مؤنث حقیقی. اما مؤنث لفظی چیه؟ اون چیزی که ماده در برابر مرد نیست، ولی در لغت با اون معامله چی میشود؟ مؤنث میشود. مثلا شمس را میگن مؤنث لفظی، شمس مؤنث لفظی، یعنی در لفظ وقتی که شما در لفظ کردید فعلی یا ضمیری را که به اون برمیگردانید چی برمیگردانید؟ مذکر یا مؤنث؟ خب حالا شمس مؤنث حقیقیه؟ نه، خب مؤنث حقیقی این مؤنث چیه؟ لفظ تأنیثش تأنیث چیه؟ لفظیه. پس در لغت عرب دو نوع تأنیث داریم، یکی تأنیث حقیقی، یعنی اونی که واقعا مؤنث است در برابر مذکر، مثل زن در برابر مرد، یا حیواناتی که ماده دارد در برابر نه، اونها میشن مؤنث های حقیقی. اما یه مؤنث لفظی داریم، یعنی اون چیزی که اصلا به معنای تأنیث حقیقی نیست، ولیکن در محاورات با او معامله چی میشود؟ مؤنث میشود. مثل همین مثالی که عرض کردید، شما در قرآن هر جا لفظ شمس به کار رفته میبینید که ضمیر مؤنث به او برمیگردد. توجه فرمودید از موضوع شما چه؟ و هر کجا که لفظ مثلا قمر آمده ضمیر چی بهش برمیگرده؟ مذکر برمیگرده. خب قمر را میگوید مذکر لفظی، شمس را هم میگن چی؟ بگید مؤنث لفظی. حالا چه اینطور شد؟ صاحب کفایی میگوید تعریف هم دو جور داریم، تعریف حقیقی داریم و تعریف لفظی داریم. یک وقت یک لفظی معرفه هست حقیقتا، مثل اسماء اشاره، موصولات، توجه فرمودید، اینها تعریفشون تعریف چیه؟ حقیقی، یعنی حقیقتا معرفه هستن، یعنی از ما ادای خودشون کاملا ممتاز هستن. اما یک وقت تعریف تعریف چیه؟ بگید تعریف تعریف چیه؟ لفظیه. توجه فرمودید تعریف لفظی یعنی چه؟ یعنی اون معنا حقیقتا معرفه نیست، بلکه در لفظ با او معامله معرفه می شود، در لفظ با او معامله معرفه می شود، معامله نکره نمی شود. صاحب کفایه می فرماید علم الجنس همینطور، یه اسم جنس داشتیم یه علم جنس داشتیم، تفاوت این دوتا را بررسی می کردیم. صاحب کفایه می فرماید علم جنس که در لغت عرب با او معامله معرفه می شود، نه این که معرفه حقیقی باشه، نه حقیقتا معرفه نیست. موضوع الله علم الجنس چیه؟ ماهیت مهمله مبهمه به ماهیت یه. مثل چی؟ مثل اسم جنس. چطور اسم جنس موضوع اللهش ماهیت مهمله و مبهمه بود؟ علم الجنس هم همینطوره. پس چرا این معرفه است او نکره است؟ صاحب کفایه میتواند این تعریفش تعریف حقیقی نیست، بلکه تعریفش تعریف چیه؟ لفظی میشه. خب حالا که این انقلت و قردوشن شد، بریم سراغ دلیل صاحب کفایه. خب صاحب کفایه ادعا کرد فرمود موضوع له علم جنس مثل اسم جنس، یعنی ماهیت، بگید با من ماهیت مهمله مبهمه من حیثا مشهور چی میگفتن؟ موضوع له علم جنس ها چی میدانستن؟ ماهیت متعینه متعینه. صاحب کفایه میفرماید نظر مشهور دو تا اشکال داره. خود این دو تا اشکال سبب شده که صاحب کفایه نظر مشهور را کنار گذاشته و این نظر را انتخاب فرموده. پس دو نظر شد، یکی نظر مشهور علم الجنس موضوع لهش چی میشه؟ ماهیت متعینه به تعین ذهنی. صاحب کفایه نظرش چیه؟ علم الجنس موضوع لهش چیه؟ ماهیت مهمله مبهمه به ماهیتیه. حالا صاحب کفایه نظر مشهور رو تا اشکال داره. اشکال اول، اولین اشکال میفرماید اگه خوب دقت کنید، میفرماید اگر موضوع لحه علم الجنس ماهیت متعین به تعین ذهنی باشد، دیگه قابل حمل بر افراد خارجی نمیشود. ما نمیتوانیم علم جنس را بر افراد خارجی حمل کنیم. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه هر چیزی که تعین ذهنی پیدا کرد این کلی عقلی می‌شود. کلی عقلی هم در منطق خودی جاش در ذهن است. وقتی که جای او در ذهن شد، اون چیزی که در ظرف ذهن موجود می‌شود با افراد خارجی متحد نمیشه. چون اتحاد جلسه گذشته گفتیم روز سه‌شنبه، گفتیم اتحاد بین دو چیز متوقف است بر آن که ظرف اتحاد باید چیه؟ یکی باشه. وقتی که ما علم جنس را میخواهیم برای فرد خارجی حمل بکنیم، این حمل مستلزم چی میشود؟ اتحاد بین موضوع و اتحاد بین موضوع و اتحاد فرع این است که دو طرف در یه ظرف باشه. اگر شما بگید علم الجنس متعین است به تعین ذهنی، بفرمایید جاش کجاست؟ در خارج یا در ذهن؟ جاش در کجا میشود؟ در ذهن میشه دیگه. اگه بگیم علم الجنس موضوع اندهش متعین به تعین ذهنی است، تعین ذهنی جاش کجاست؟ خارج یا ذهنه؟ ذهنه دیگه. خب اون فرد خارجی جاش در کجا؟ جاش در خارج. پس ما نمیتوانیم علم الجنس را بر او هم کنیم. مثلا یه شیری در خارج به این اشاره کنیم بگیم هذا اسامه، این اسامه به او گفته میشه. نخیر نمیتوانیم همچی کنیم، مگر این که بیاییم موقع حمل این علم الجنس را تجریدش کنیم. تجرید کنیم یعنی قید تعیل ذهنی را چکار کنیم؟ القا کنیم. صاحب کفایی میگه هذا تکلف واضح، این خیلی تکلف است. چون ما میبینیم وقتی که حمل میکنیم هیچ عنایت و تجریدی نداریم، میگیم هذا اسامه، تجریدی نمی کنیم. در صورتی که اگر کلام مشهور صحیح باشد، جواب سوال منو بدید، بدون تجرید علم الجنس بر فرد خارجی هم میشه یا هم نمیشه؟ هم نمیشه بدون تجرید، باید تجریدش کنی. یعنی متکلم وقتی که میخواد اسامه را بر این شیر خارجی هم کند، باید یک عنایتی تو ذهنش بشه که بگه من این اسامه را از تعین ذهنی تجرید میکنم، حالا هم میکنم. در صورتی که صاحب کفایی در قضایای متعارف هیچ کس هم چی کاری نمی، هیچ متکلمی نه تعبیری دارد و نه عنایتی دارد. این اشکال اول. پس اشکال اول این که کلام مشهور، نظر مشهور مستلزم تجرید است و تجرید هم مستلزم تکلف است و تعصف است. تو هیچ متکلمی هنگام حمل علم الجنس بر افراد خارجی چنین تجریدی را انجام نمیده. این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا صاحب کفایه میفرماید ای بی ندار، ما ملتزم میشویم و میپذیریم که هنگام حمل علم الجنس بر اون فرد خارجی تجرید میکنیم. این تجرید را هم میگوییم تکلف نیست، ولی یه اشکال دیگری است. صاحب کفایه میفرماید اینجا یه اشکال دیگری به وجود میاد و اون اشکال چیه؟ لغویت است. اشکال لغویت. خب چجوری لغویت لازم؟ میفرماید واضح آمده است علم الجنس را وضع کرده برای چی؟ طبق نظر مشهور برای چی وضع کرد؟ ماهیت متعین به تعینه. ولیکن این قید تعین ذهنی را ما همیشه موقع هم باید القاش کنیم، باید تجریدش کنیم. خب این لغو است. خب چرا از اول قیدی میگذاره که ما همیشه مجبور باشیم او را القاش کنیم؟ چون همیشه وقتی میخوایم حمل کنیم قید تعین ذهنی را باید چیکار کنیم؟ اسقاط کنیم دیگه. چون اگر قید تعین ذهنی اسقاط نشود، علم الجنس بر افراد خارجی حمل نمیشود. خب واضح آمده یه قیدی را وضع کرده که دائما در مقام حمل ما باید این قید را چیکار کنیم؟ القا کنیم و تجرید کنیم. یعنی همه موارد اینطوره. خب قرار دادن این قیدی که دائما باید القا بشود این چیه؟ لغو است. خب چرا از اول این قید را گذاشت؟ اول این قید را نگذاشت؟ چه فایده ای دارد اون قیدی که باشد و من دائما مجبور بشم که این قید را چیکار کنم؟ القاش کنم. خب اصلا قرار دادن این چه فایده ای دارد؟ واضع حکیم حتی هرگز چنین کاری را انجام نمیدهد. چون واضعی که لغت را وضع کرده آدم حکیمی بوده. شخص حکیم نمیاد یه قیدی را وضع کنه که دائما در مقام استعمال من باید این قید را ثابتش بکنم. پس حرف صاحب کفایه این است که اگر علم الجنس دقت کنی، خلاصه کنن، جمع‌بندی کنی، صاحب کفایه میفهمد نظر مشهور در باب علم الجنس اشکال داره. چون مشهور رو گفتن علم جنس وضع شده است برای ماهیت به ماهیت متعینتون به تعینه این دو تا اشکال دارد، یک اشکال تکلف، یک اشکال لغویت. هم تکلف لازم می آید توجه فرمودید، یعنی خلاف متعارفه، چون وقتی ما علم جنس را بر افراد حمل می کنیم هیچ وقت ملاحظه نمی کنیم که اینو داریم چیکار می کنیم، تجرید می کنیم. مثل اسم جنس که حمل می کنیم علم جنس را هم جور حمل می کنیم، تجریدی نمی بینیم. و قول به تجرید یعنی القاء این قید تعین ذهنی، این مستلزم چی میشه؟ تکلف میشه. علا فرضی که تکلف نباشد چنین قیدی در مقام و از چیه؟ نقبه. چرا؟ چون در مقام استعمال دائما ما باید او را القاءش کنیم. وقتی میخوایم استعمال کنیم این لفظ اسامه که به عنوان علم الجنس شمرده شده است، این موقعی که میخوایم دائم استعمالش کنیم در مقام محاورات، اون قیده بگید با من قید تعین ذهنی را دائما باید چیکار کنیم؟ القا کنیم تا قابل حمل بشه. همیشه همینطوره. اون چه خاصیتی داره که ما یه قیدی بگذاریم اما در مقام استعمال و عمل دائما این قید چی باشه؟ لغو و بی‌فایده باشه. علا قابل اساس صاحب کتابی می‌فرماید آن چرا که مشهور گفته‌اند که موضوع له علم الجنس با موضوع له اسم الجنس فرق می کند، صاحب کفایه می فرماید قد ظهر من مالکنا ان هذا الفرق غیر سبیل. این تفاوت بین علم جنس و اسم جنس قابل قبول. پس نتیجه گیری کنیم، نظر صاحب کفایه این شد علم جنس با اسم جنس در مقام موضوع له هیچ فرقی ندارد، هیچ فرقی در موضوع له ندارد. پس فرقشون چیه؟ فرقشون فقط در مقام لفظ است که یکی معرفه هست لفظن، یکی معرفه هستی، یکی نکره هست لفظن. اسم جنس نکره یه لفظی، علم الجنس چیه؟ معرفه. تفاوتشون در لفظ فقط، در موضوع له با هم هیچ تفاوتی ندارد. هادا تمام کلام فی المورد الثانی و هو علم الجنس. این را تفریق کنیم تا انشاءالله بریم مورد سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها یعنی از جمله اون الفاظی که دلالت بر اطلاق می کند علم الجنس که اسامه. اسامه علم است برای جنس شیر. لفظ اثر اسم جنس است، لفظ اسامه چیه؟ علم الجنس. خب اولین سوالی که تو ذهن همه ما میاد این است که چه فرقی بین اسم جنس و علم جنس؟ مشهور یه فرقی گفته، صاحب کفایه یه فرق دیگری گفته. سوال کنم شما جواب بدید، به نظر مشهور فرق بین اسم جنس و علم الجنس در کجا نهفته شده؟ موضوع له. به نظر صاحب کفایه فرق بین این دوتا در کجا نهفته شده؟ در لفظه. این خلاصه این بحث همین است که از گرد ول مشهور بین اهل العربیه، اونی که مشهور است بین اهل عربیه یعنی در ادبیات عرب مشهوره این است که انهو یعنی علم الجنس موضوع لطبیعته لا به ماهیهیه ول به ماهیه متعینتون به تعین ذهنی ولنا، یعنی به خاطر همین تعین ذهنی یعامل و معهو یعنی با علم جنس معاملت المعرفه بدون عدات تعریف، با او معامله معرفه میشه در حالی که عدات تعریف را یعنی علف و لام هم ندارد ولی با او معامله معرفه میشه. این به خاطر همین است که چی داره؟ تعین ذهنی. هر چیزی تعین داشته باشه معرفه میشه. این نظر مشهوره. لاکن التحقیق انه یعنی علم الجنس موضوع لصرف المعنا یعنی طبیعت مهمل بلا لحاظ شیء معهو بدون لحاظ چیزی معهو یعنی با این صرف المعنا اصلا کسم الجنس علم الجنس این اسم جنس از نظر موضوع الله با هم هیچ فرقی ندارد. خب اگه فرقی ندارد پس چرا یکی معرفه است یکی نکرده؟ جواب میده یعنی همون انقل جوابی که میده. و تعریف و فیه تعریف فیه یعنی در علم الجنس لفظی و کما هو الحال فی تعنیف لفظی، همونطوری که در مؤنث لفظی مؤنث حقیقی نیست در لفظ با او معامله مؤنث میشه. معرفه و نکره همینطوره، بعضی از معرفه ها لحظا معرفه هستن و الا به لحاظ معنا و موضوع الله معرفه نیستن. و الا این و الا دو تا اشکال است به مبنای مشروع. و الا یعنی چی؟ یعنی و الم یکن موضوع الله صرف المعنا، اگر موضوع الله صرف المعنا نباشد، بگید بلکه موضوع الله چی باشه؟ ماهیت متعین به تعین ذهنی باشد. این دو تا اشکال داره. اشکال اول، لما صحه حملهو، صحیح نمی بوده باشد حملهو، یعنی حمل علم الجنس علل افراد. علم الجنس را بر افراد خارجی میتونیم حمل کنیم یا نمیتوانیم؟ نمیتوانیم. چرا؟ چون حمل معنای اتحاد است، باید دو طرف با هم متحد بشود. در صورتی که علم الجنس اگر موضوع لهش تعیل ذهنی باشد، جای این موضوع له در کجاست؟ در ذهن. افراد جاشون در کجاست؟ خارج بازن که متحد نمیشه. اتحاد باید ظرفش هم یکی باشه. لما صح حمله، یعنی حمل علم الجنس علل افراد بلا تصرف و تعویل. چرا؟ لانه زیرا این علم الجنس علل مشهور، بنابراین که موضوع لهش متعین به تعیل ذهنی باشد، کلی و نعقلی و قد عرفته انه شمچنین است. لا یکاد و صدقه، لا یکاد و صدق این کلی عقلی علیها، یعنی علل افراد. خب حالا برای رفع خستگی موضوع رو عوض کنیم، یه سوال نحوی از عزیزان بکنیم. این جمله صحیحه که صاحب کفای فرموده از جهت عددی یا صحیح نیست؟ لقد عرفت انه لا یکاد و صدقه علیها. این جمله لا یکاد و صدقه علیها صحیح هست یا نه؟ بفرمایید چرا صحیح نیست؟ بله؟ احسن. ببینید یکاد و از افعال چیه؟ مقاربه، که در علم نحوی افعال مقاربه حتما باید خبرشون فعل ماضی باشه. توجه فرمودید نمیتوانیم که الان نجاستم لا یکاد و صدقه علیها چی؟ توجه باید اینطور میفرمید و قد عرفت انه لا یکاد و یصدق علیها و لا یکاد و صدقه علیها. این از جهت ادبی درست نیست. فلذا بعضی از اهل عربیت گفتن ما کفایه، توجه فرمودید کفایه عربی فارسیه، یعنی ما عربی نیست، فارسی که به صورت عربی در آمده، منطبق بر قواعد عربی نیست. در قرآن کریم مثلا ببینید هر کجا کلمه کاد یا یکاد آمده به دنبالش چیه؟ فعل چی آمده؟ مضارع آمده. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم، توجه فرمودید. و ما کادو یفعلون، مثلا در قرآن کریم در جریان حضرت موسی داریم و ما کادو یفعلون که دستور ذبح بقره داده شد، بعد میفرمایند و ما کادو چی یفعلون. افعال مقاربه خوندیم دیگه، افعال مقاربه حتما باید خبر اونها فعل مضارع. حالا یه وقت مقرون به ان هست مثل عصا، یه وقت مقرون به ان نیست توجه هم مثل کاده، کاده مضارع است بدون ان ناسبه، اما عصا باید با ان ناسبه باشد، اگر در کلام نبود باید تقدیر بگیریم. همچی ترکیبی ما نداریم یکاد و صدقه علیها، این ترکیب ترکیب غلط. بفهم لا یکاد و چی؟
لا یکاد و صدقه علیها،
این دیگه از اون عربی های توجه بردیم.
نه
بله، لا یکاوی از سوق علیها دیگه، علیها جارو من. ببینید صدق، کلمه صدق خودش متعلق میخواهد، این علیها متعلق به صدق، از خبر او واقع نمیشه. صدق بر چی؟ صدق علیها این خودش با صدق یک چیزه، جدا علا جدای از صدق نی. بله ما چه میدانم، تو این ترکیب ما هیچ نقشی برای این قاعده نیست. اب نداره
خبرش به مضارع هیچ اشکالی نداره. لا یکاد
صدقه
علیها جار
و
مجهول متعلق هستش به
چی؟ علیها باید به صدق باشه، تو صدق بعد چی؟ شما علا رو متعلق به خود صدق نه به کانه مقدر، و الا صدق آخه بدون متعلق. ببینید شما شیخانا علیها را جدای از صدق نکنید. علیها جزء بندویل های خود صدق است. اگر هم خبر میخواد بگیرید بعد از علیها بگیرید، بگید لا یکاد و صدقه علیها یمکن مثلا، چون علا باید متعلق به صدق. صدق بر چی؟ علا را از صدق جدا نکنید. علا از متعلقات صدق است، چون همیشه کلمه صدق یه علایی میخواد، بگیم صدق میکند بر فلان چی. پس علا را اگر هم میخواد خبر در تقدیر بگیرید باید بعد از علیها بگیرید. لا یکاد و صدقه علیها یمکن مثلا اینطور بگید، یمکن را خبر در تقدیر بگیرید، ولی علا خودش نمیتونه خبر بشه، چون اگر علا را از صدق جدا کردی وقت صدق بر چی؟ این باید متعلق به خود صدق بشه.
صدق به
نه اشکالی ندارم. اگه شما
از اون لازم نیستش که اون صد زمانی که صد مرمار کنتر آقا
اگر شما
در خبرش یکونو
که اگر شما شیخن معظم اگر شما یکونو رو در کلام آوردی میگیم خب علا میشه از تو به یکونو، ولی
یه عدبی داریم که جار مجرور در چهار جا اگر که خبر اگر حال اگر سلی اگر سفر آقا شدن متعلقش واجب الحد.
خب وقتی که صدق اینجا خودش هست شما چرا در تقدیر میخوام بگیرید؟ ببینید شما یک لقمه را دور
شما دارید،
میگید این چون این مضاف این مقام مطلق هست اسم کردش اون جار مجرور هم هرچی بعدش باید با متعلق بیم باشه. من همچین حرفی نمیذارم، من میگم کلمه صدق علیها به هر دست به هر عرف عربی بدهید. ببینید بحثا طلبگی پیچیده نکنید، به دست هر عرف عربی بدهید صدق علیها را علا را متعلق به صدق میگیرید. حالا شما میخواید مسئله رو بپیچانید لقمه را دورش نشید، چرا دیگه؟ ببینید میدانم ببینید میشه توجیه کرد، منتها توجیهی که خود آخوند سر از قبل در بیاره میگه من راضی به این توجیه نیستم. خود آخوند خراسانی اهل الله مقامه زنده بشود به نظر ما میگه نه آقا همچی توجیهی نکنید، ما اشتباه کردیم دیگه، معصوم چه نیستیم که. لا یکاد و صدقه علیها این صدق، حالا بعد میرسیم دوباره جملات بعدی، همیشه علا به خود صدق میخوره، نه اینکه ما یه یمکنه یا یه یکونه همیشه در تقدیر بگیریم. این ترکیب عبارت الان به جهت محاورات عرفی یعنی عرف معمولی عرب این ما اون ترکیب نادرست. بله عرض میکنم، بله حالا عب نداره، حالا دیگه حالا یک تدرس بله
مشکلی نداره. شما الان بعد این نکته
رو خواب بگم،
شما
مصرید که
علیه ما
برای صدق متعلق به صدق، و این مطلب خیلی واضح هستش که در زمان عربی فراوان و از این دولواره بگیم. لا مانع، شما ناراحت نشید، ما راضی که شما عصبانی بشید. لقد عرفت لا یکاد و صدقه علیه ها. حالا ما و شما با هم دعوا داریم، این عبارت رو باید دوره عربی بذاریم که خیلی نه مثل ما باشه نه مثل شما، بگیم آقا شما این عبارت رو معنا کنید، ببین چه جوری معنا می‌کنید، دعوایی نداریم با هم. لقد عرفت انه لا یکاد صدقه علیها، یعنی صدق کلی چی؟ عقلی. علیها یعنی بر چی؟ بر افراد. در حالی که مع صحت حمله علیها صحیح است حمل علم الجنس، ضمیر را دقت کنید، صحیح هست حمل علم الجنس علیها یعنی بر افراد بدون ذالک، یعنی بدون تصرف و تعویل، بدون تصرف و تعویل ما این را حمل میکنیم، کمالا یخفا که مخفی نیست. پس بناهن علاها این که مشهور گفتن علم الجنس موضوع لهش چیه؟ تعین ذهنیه. خب این تعین ذهنی اگر باشه میشه کلی عقلی، و کلی عقلی بر افراد خارجی قابل حمل قابل هم نیم، در صورت که ما میریم در خارج هم میشه. خب پس ما ناچاریم اینجا بیام چیکار کنیم؟ بنابر نظر مشهور وقتی که هم میکنیم بیام چیکار کنیم؟ تجریدش کنیم، یعنی اون تعین ذهنی را. خب این تکلف میشه ضرورت ان تصرف فی المحمول، محمول همون علم الجنس ها، وقتی که علم الجنس را بر افراد هم میکنیم، ضرورت ان تصرف فی المحمول به اراده نفس المعنا، یعنی خود طبیعت را در نظر بگیریم، بدون قیدهی بدون قید معنا فضلابه فرمایید قید چی بود؟ تعین ذهنی اکثر بدونه، یعنی بدون تعین ذهنی خود طبیعت را در نظر بگیریم، بدون تعین ذهنی یعنی القا کنیم، تعصب. تعصب یعنی تکلف، کار مشقت آمیزی است. لا یکاد، اینجا درست فرموده صاحب کفایه، لا یکاد و یکون و بناء القضای المتعارف تعله، امکان ندارد که بنای قضای متعارف باشد علیه، یعنی برای این تعصب، چون قضای متعارف بدون تعصب است، بدون تکلف است. علم الجنس را هم می کنن بر افراد، هیچگاه تجریدی هم در کار، اگه بخوایم تجرید می کنیم، این واقعا انسان احساس می کنه یک نوع تکلفی هست، یک نوع تقدیری هست که لا یحتاج الی ها، به این تقدیر احتیاجی هم نیست. این اشکال اول. پس اولین اشکال در نظر مشهور چی بود؟ تکلف و تعصب، که همون تجرید باشه. این تجرید کردن موجب تکلف می شود. نه اشکال دوم، بفرمایید اشکال دوم چی بود؟ لغویت. مع ان وضعه، علاوه بر این که وضع علم الجنس لخصوص معنا، برای یک معنای خاصی، معنای خاصی بود، همون تعین ذهنی، وضع علم الجنس برای یک معنای خاصی که یحتاج الى تجریده ان خصوصیته عند الاستعمال، احتیاج داریم به تجرید اون معنا، ان خصوصیت اون معنا عند الاستعمال، یعنی این قید تعین ذهنی را در مقام استعمال هی باید ثابت کنیم، چنین وضعی لا یکاد و یستر ان جاهل فضلا عن الواضع حکیم، بیاد وضع کند علم الجنس را برای تعین ذهنی که در مقام استعمال من استعمال کننده دائما باید این را چیکار کنم؟ خب این چه فایده ای دارد؟ این قیدی را که واضع میذاره در مقام استعمال باید کاربرد داشته باشه. اگر یه قیدی را گذاشته که در مقام استعمال مطلقا باید همیشه کنارش بگذاره، اون چه خاصیتی داره؟ خب از اول بیاد لحظ را وضع کن برای مطلق. چرا برای مقید وضع میکنه؟ اون مقیدی که دائم قیدش باید چی بشه؟ خب انتهى الكلام بالمورد الثاني، بریم سراغ مورد ثالث. سومین موردی که درباره الفاظ مطلق بیان شده، مفرد معرف به الف لام است، مفردی که معرف باشد به الف لام. توجه کنید، مثل الرجل، الان کلمه الرجل این مفرد معرف به الف لام است. مشهور نظرشون آن است که این الرجل وضع شده است برای چی؟ برای مطلق. صاحب اون کفایه با مشهور در اینجا کاملا مخالفت میکنه، ولیکن قبل از آنی که وارد اون بحث مخالفت بشویم و مناقشه هایی که صاحب کفایه در نظر مشهور دارد، دو تا مقدمه را ابتدا صاحب کفایه بیان میکنه. مقدمه اولا اقسام الف و لام است. صاحب کفایه اعلان با مقامه الشریف میفرماید در ادبیات عرب اینطور گفتند که الف و لام ما سه قسم داریم. قسم اول الف و لام جنس است، الف و لامی که برای جنس به کار برده می شود. توجه فرمودید، این را بهش میگیم چی؟ الف و لام جنس. مثلا میگیم الرجل خیر من المرأة، توجه فرمودید، من بهتر از زن. حالا طبق این جمله‌ای که الرجل خیر من المرأة، اینجا منظور چیه؟ یعنی این جنس، جنس مذکر، جنس مرد برتری دارد بر جنس زن. زن و مرد با هم تساوی از حیث طبیعت ندارد، برخلاف اون چیزی که مشهور است و در جهان غرب فرقی ها خیلی هم به این اهمیت میدهن، میگن آقا زن و مرد هیچ تفاضل جنسی ندارن. جنس مرد، قرآن کریم صریح در خلاف این است، ولی رجال علیه ندرجه، این داشته باشید، نظر قرآن کریم تساوی از حیث جنسیت نیست. جنسیت مرد به ما و مرد بر زن برتری دارد، جنبه تعقلش، جنبه توانایی های، جنبه قدرتش. توجه فرمودید، جنس مرد درجه برتری و تفاضل داره، یعنی از جهت آفرینش و مواسه اخلاقی رو نمیگیم، ما اشتباه نشه، ممکنه یک زنی از جهت اخلاقی از یه مردی خیلی جلوتر باشه، بحثای اخلاقی رو کار نداریم، بحث آفرینش و خلقت رو کار داریم. در خلقت عالم مرد از نظر توانهای جسمی و توانهای آفرینشی بر زن برتری دارد. این نظر اسلام است. فلذا در قرآن هم می‌فرماید از رجال قوامون علی النساء، مرد قوام بر زن است، برعکس نیست. زن سرپرست مرد نمی‌شود، مرد سرپرست زن می‌شود. از جهت آفرینش، از جهت خلقت، خلاق عالم، آفرینش عالم، آفریدگار عالم، حضرت حق تبارک و تعالی فرموده است ولی رجال علیهن درجه، مرد درجه ای برتری و تفاضل از جهت آفرینش و خلقت بر زنان دارد. اگرچه ممکنه در مسائل اخلاقی زنی از جهت تقوا، از جهت ملکات اخلاقی مقدم بر مرد که بر مردان باشه، شما میشه جای شبهه‌ای هم نیست در این معنا. بحث ما بحث اخلاقی، بحث های تکامل روحی اینها نیست ها، اونجا میدان مسابقه ایست که هر کی باید به طرف قرب الهی حرکت کند ممکن است یه زنی از جهت قرب الهی در دوره و اصل خودش بر همه مردها توجه فرمودی برتری داشته باشد. اون امکان دارد، مشکلی ندارد. این بحثی که الان داریم میگیم خط میخوام نشه بین اینها که وقتی میگیم مرد از زن بهتره، از جهت توانایی هایی که در جسم او، در آفرینش او، در خلقت او حضرت حق تبارک و تعالی آفریده. به خاطر همین تفاوت در آفرینش در نظام اسلام مرد و زن تفاوت‌های حقوقی هم پیدا کردند. به خاطر همین تفاوت‌های خلقتی تفاوت‌های حقوقی هم داره. ارث زن نصف مرد میشه. توجه للذکر مثل حظ الانثی. در مقام شهادت دو تا زن برابر با یک مرد میشوند. این همه احکام اسلام است. این احکام اسلام احکام لایتغیر است. یه وقت گول نخورید، یه وقت احساسی نشید، تابع جنب و شعارها نشید. زن و مرد با هم برابرند. نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل میدهند. چرا زنها کذا و کذا؟ اینها همه چرت است. هر چیزی که در برابر قرآن قرار بگیرد پوچ محض است، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. نظرها را با قرآن محک بزنید، قرآن را با حرف غربی ها محک نزنید. بعضیا برعکس عمل میکنند. چون غربی آنجور میگن آیات قرآن را زیر سوال میبرند. ای صد بار حماقت و لعنت بر این حماقت کسانی که قرآن را تابع آراء غربی ها قرار میدن. جرأت داشته باشیم، جسارت داشته باشیم، شهامت داشته باشیم. ما مسلمانیم و قرآن را قبول کردیم. ما با چرت و پرتهای غربی ها چه کار داریم؟ قرآن کریم میفرماید از رجال قوامون علی النساء. قرآن کریم میفرماید ولی رجال علیهن درجه. سنت نبوی این معنا را توجه فرمود، بیان فرموده و جزء مسلمات اسلام است. تفاوت در ارث، تفاوت در باب شهادت توجه فرمودید. اینها همه به خاطر تفاضل و برتری است که از جهت خلقت و آفرینش مرد نسبت به زنان دارد. بنابراین ما تساوی حقوق زن و مرد اصلا نداریم. این مال کفار است. توجه فرمودید که با اون اوهام شیاطین خودشون، با اون اوهام شیطانی خودشون خو کرده اند و حرفایی را بیان میکنن. ولیکن در نظام اسلام و در حکومت اسلامی چنین چیزی نیست. توجه فرمودید در دیه هم همینطور است. دیه زن هم نصف مرد میشه، دیه مرد دو برابر است. اینا همه شواهد قطعی است که از نظر اسلام مرد و زن متفاوتند، یکسان نیستند و مرد برتر از زنان میشوند از جهت خلقت و آفرینش. علی ای حال این الف لام اول الف لام چی شد؟ جنس. نوع دوم فرمودند الف لام استقرار است. الف لام استقرار یعنی اون الف لامی که دلالت میکند بر جمیع الافراد، بر همه افراد. مثالش مثل چی؟ آیه قرآن کریم ان الانسان لفی خسر. این الف لام انسان گفتن الف لام استقرار است، الف لام جنس نیست ها. چرا؟ گفتن به دلیل استثنای بعدش. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. چون استثناء میشه اونجایی میاد که قبلش یه عام میباشه، پس الف لام باید دلالت بر عموم کنه، دلالت بر استقرار کنه تا این استثناء صحیح بشه. خب این هم قسم دومی. و اما قسم ثالث در الف لام فرمودن الف لام عهد است. خود عهد به سه بخش تقسیم میشه، یکی عهد ذکری، یکی عهد ذهنی و یکی هم عهد حضوری. مثال ها را بزنیم، مغنی یادش بخیر. اما عهد چی؟ ذکری. عهد ذکری یعنی اونجایی که مدخول الف و لام قبلا ذکر شده باشه، قبلا ذکرش کرده باشه. مثلا اینطور آمده در سوره مبارکه مزمل، خداوند علی اعلی می‌فرماید ارسلنا الی فرعون رسولا، ما به سوی فرعون رسولی فرستادیم، فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول. این الرسول یعنی همین رسولانی که قبلا گفتیم، ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، یعنی هذا المذکور، همین رسولی را که الان ذکرش کردیم. این میشود عهد چی؟ عهد چی؟ ذکری. قسم دوم عهد ذهنی، اونجایی که مدخول الف و لام در ذهن مخاطب روشن است، اگر چه در خارج روشن است، اما در ذهن اون، مثلا مثل این آیه قرآنی کریم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا از مؤمنین راضی شد اون موقعی که زیر اون درخت با تو بیعت کردن. از شجره الف و لام عهد چیه؟ ما که نمیدانیم چه شجره بوده، اما اونایی که در زمان نزول آیه در صلح حدیبیه خدمت رسول خدا بودن و با حضرت رسول بیعت کردن، ببینم فضلا جواب، اسم این بیعت میدونید چه بیعتی بود؟ احسن مرحبا. اسم این بیعت بیعت الرضوان بود. علت این که گفتن بیعت الرضوان، چون در آیه نازل شد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، از آیه گرفتن بیعت رضوان، یعنی این بیعت سبب شد که خدا از اون بیعت کنندگان راضی بشه. این هم علف لامش، علف لام چی شد؟ عهد. و اما قسم ثالث عهد چی بود؟ عهد عرض موضوع حضوری میشه، مثل کجا؟ مثل اون آیهی که در قدیل خون بر رسول خدا نازل شد، الیوم اکملت لکم دین، الیوم یعنی همین روزی که الان درش هستید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، علف لام الیوم عهد حضوریست، یعنی همین روزی که الان در اون حاضر هستید. بس بناعن علا هادا، علی کلام چند است رو؟ سدست جنس و استقرار عهد که خود عهدن سه شاخه می شد. خب حالا چه این حاصل شد؟ اختلاف شده هست بین اهل عربیت، خوب دقت کنید که این سه معنا برای علی کلام به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی است. اشتراک لفظی یعنی چه؟ یعنی الف و لام سه بار برای سه معنا وضع شده باشه. اشتراک لفظی اینه، اول وضع الف و لام برای چی وضع کرد؟ جنس. بعدن الف و لام برای چی وضع کرد؟ استقرار. بعدن الف و لام برای چی وضع کرد؟ بله عهد. پس سه بار وضع شده است برای سه معنا، اینو بهش میگیم چی؟ اشتراکه. و اما اشتراک معنوی هست که بگیم نه، الف و لام برای یک معنا فقط وضع شده است و اون معنا معنای تعریف است. الف و لام برای تعریف وضع شده، اون وقت تعریف سه شاخه داره، نه که سه بار وضع، اینا شاخه های همون معنا، یعنی معنای تعریف قدر جامع بین اینها هست. پس الف و لام فقط یک وضع داره، وضع اصل تعریف وضع شده برای تعریف، جنس و استقرار و عهد اینها چی هستن؟ جزئیات همون کلی هستن. مثل که فرض کنید لفظ انسان وضع شده برای معنای کلی، حالا سفید پوست بودن، سیاه پوست، اینا حسه های همون معنای کلی هستن دیگه، یه بار برای این یه بار برای او وضع نشده، وضع شده برای معنای کلی، اینها جزئیات او هستن. به تعبیر امروزی ها میگن زیر مجموعه اون معنای کلی میشه. خب در این صورت میشه چی؟ بگید اشتراک. اشتراک چی میشه؟ معنوی میشه. خب این مقدمه اولا نظر مشهور، البته صاحب کفایی با همه اینها مخالفت بید، فعلا کلام مشهور را دارید بیان. و اما مقدمه ثانیه مقداری دقیق است، دقت بفرمایید. صاحب کفایی اعلی الله مقامه الشریف می فرماید هرگاه الف و لام بر سر چیزی داخل می شود، اون اسم مدخول دلالت بر یه معنایی می کند. مثلا اگر الف و لام استقرار باشد، اون مدخول ما دلالت بر چی میکنه؟ استقرار. اگر جنس باشد، مدخول ما دلالت بر چی میکنه؟ جنس. اگر عهد باشد، مدخول ما دلالت بر چی میکنه؟ خوب دقت کنیم، هر سر اینجا جناب صاحب کفایه میفرماید این الف و لام وقتی که سر اون مدخول در آمد، دلالت اون مدخول بر اصل معنای خودشه، استقرار را از الف و لام میفهمیم نه از اون مدخول. از اون مدخول نمیفهمیم. بذارید رو مثال براتون پیاده کنم. مثلا در آیه کریمه آمده ان الانسان لفی خسر، گفتیم الان اینجا انسان الف و لام چیه؟ استقرار. صاحب کفایی میگه این کلمه انسان تعدد دال و مدلول است، یعنی استقرار را از الف و لام میفهمیم، طبیعت انسان را هم از کی میفهمیم؟ نه اینکه استقرار از انسان فهمیده میشه، یعنی استقرار از انسان نمیفهمیم. خب مگه چه اشکالی داره به این را بگیم؟ صاحب کفایی اگه این را بگیم اون وقت لازمه اش میشه جای دیگری که از انسان جنس را بفهمیم، اون وقت اون چی میشه؟ مجاز میشه. نه مدخول تغییر نمی کنه. نکته دقیقی را صاحب کفایی می فرمیه. به واسطه این که الف و لام سر چیزی در بیاد، معنای مدخول عوض نمی شود، همان معنای اصلی خودشه. استقرار یا جنس یا عهد، این را از چی می فهمی؟ الف و لام. اصل معنا را از چی می فهمی؟ مدخول. پس این از ما به چی می شود؟ تعدد دانلو. اگر بگوییم که استقرار از خود انسان فهمیده میشه، خب اگر یه جایی انسان را برای استقرار دیگه به کار نبردیم، برای عهد به کار بردیم، لازمش میشه این کسی بشه مجاز بشه دیگه، چون موضوع الله استقرار بوده ما در غیر او به کار بردیم. نه، معنای استقرار، معنای عهد و معنای جنس لا یفهم من المدخول بل یفهم من الف و لام. این از الف و لام فهمیده میشه. مدخول بر اصل معنا دلالت میکنه، الف و لام هم بر یه جزء دیگرش دلالت میکنه، اون وقت اینجا میشه از ما به تعدد دال و مدلول. فلذا این مدخول ما چه با الف و لام باشه، چه بدون الف و لام باشه، چه با استقرار باشه، چه با جنس باشه، چه با عهد باشه، سوال میکنم جواب بدید، مدخول ما چند تا معنا داره؟ یه معنا بیشتر، همیشه یک معناست. بقیه معانی را از الف و لام میفهمیم، این ربطی به مدخول ما نداره. اینم دو تا مقدمه، ان شاء الله آماده میشوی برای نظامی که بین صاحب کفایی مشهور است. اینو تطبیقش کنیم، دو صفتی است بماند بقیه بحث برای بعدا. و منها از اون الفاظ المفرد و المؤلف و برا و المشهور انهو، یعنی این لام علا اقسامه، یا ببخشید انهو را به لام نزنیم، به معرف به لام بزنیم. المعرف به لام علا اقسامه، خودش اقسامی دارد. یک، المعرف به لام الجنس. دو، اول استقرار. سه، اول عهد به اقسامه. عهد به اقسامش، عهد چند قسم داری؟ سه قسم داری. حالا این سه تا معنایی که برای الف و لام گفتیم، علا نحو الاشتراک بینها، بر نحو اشتراک بینها، یعنی بین این اقسام، لفظاً یعنی اشتراک، اشتراک لفظی باشد او معنن، یا اشتراک، اشتراک فرق اشتراک لفظی و معنوی که معلوم شد دیگه، در اشتراک لفظی تعدد وضع است، در اشتراک معنوی وحدت وضع است، یک وضع بیشتر نشده. و ظاهر، این حالا مقدمه دومه، و ظاهر ان الخصوصیه فی کل واحد من الاقسام، خصوصیت یعنی جنس بودن، استقرار بودن، عهد بودن، منظور از خصوصیت اینه. و ظاهرو ان الخصوصیت فی کل واحد من الاقسام، بخونید من قبل، قبل یه وقت نخونید، همون کتابهای ما که اعراب نذاشته، حرکت نذاشته، من قبل خصوص اللام او من قبل قرائن المقام. این او که اینجا فرمود من قبل قرائن المقام، نظر خود صاحب کفایه، برخلاف مشهور. مشهور میگن خود الف و لام وضع شده از برای عهد یا برای استقرار، میرسه میشاره بعدا صاحب کفایی میفرد نه، الف و لام برای اینها وضع نشده. این او که فرمود اشاره به مسلک خودشه، اولی اشاره به مسلک مشهوره، دومی اشاره به مسلک خودشون هست. خب این خصوصیت بخونید، من باب تعدد دال و المدلول، یعنی بخشی را از الف و لام میفهمیم، ولیکن مدخول هیچ ربطی به این معنای استقرار و جنس و عهد داره یا نداره؟ مدخول همون معنایی که همیشه داره، همون معنا را داره. من باب تعدد دال و لا به استعمال المدخول، نه اینکه این خصوصیات به استعمال مدخول باشه، یعنی اون مدخول دلالت بر استقرار کنه، مدخول دلالت بر جنسی ها بر عهد بکنه، که چی؟ اگر به این استعمال مدخول باشد لیلزم فیه، تا اینکه لازم بیاد در اون مدخول المجا، اگه بگیم یه معنا اصله بقیه مجازیست، اول اشتراک، یا چی لازم بیاد؟ اگه بگیم همه معانی با هم دیگه وضع شدن، اگر بگیم مثلا استقرار اصله جنس و عهد میشن چی؟ مجاز. اگه بگیم نه همه اصل هستن، این میشود چی؟ اشتراک. لیلزم فیه، تا لازم بیاد ضمیر فیه را با کجا زدی؟ مدخول. احسن. لیلزم در اون مدخول مجاز اول اشتراک، در نتیجه بحثی میشه فکان المدخول و علا کل حاله. علا کل حال یعنی چه استقرار، چه جنس، چه عهد، چه اصلا علف لام نداشته باشه، علا کل حاله مستعملا فی ما یستعمل و فی، استعمال شده مدخول در همون معنایی که استعمال میشود فیه در اون معنا، الغیر المدخول اونجایی که چیه؟ علف لام ندارد. علف لام دار بابی الف و لام از حیث موضوع له فرقی، از حیث مستعمل بی فرقی، استقراق و عهد و جنس را ما از مدخول نمی فهمیم. از چی می فهمیم؟ از چی می فهمیم؟ الف و لام بنابر نظر مشهور یا از قرائن مقامیه بنابر نظر صاحب الکفایه. خب این دو تا مقدمه انشاءالله مطالعه و مباحثه می فرماییم، آماده بشیم برای نزاعی که صاحب الکفایه حرفی زده است که هیچ کس هم که حرفی نزده. حالا ان شاء الله فردا ببینیم چه میشه. والحمد لله رب العالمين.
یاسین بود دیگه، ما یندرون الا صیحه واحده شروع هم به هم یک قسم، یعنی همچه که در حال نزه